بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. فرمودن خصلتان لیس فوقهما شیء، الایمان بالله و نفع الاخوان. فرمودن اگر دو خصوصیت در یک شخص یا در حاکمیتی باشه، دیگه نیاز به چیزی دیگری نیست و همین دوتا کافی است. یکی مبنای توحیدی حکومت، حالا من در اشل حکومتی عرض میکنم، این هم در حوزه رفتار شخصیشون فرمان، هم در حوزه رفتار جمعی و اجتماعی. اما این دوتا رو اگر تضمین بکنید، فضیلت شما تضمین شده است. یکی نگاه توحیدی به مسئولیت به انسان و جهان، ایمان به خداوند، و دوم منافع مردم، منافع برادران ایمانی و کسانی که در جامعه دینی زندگی میکنن، منافع مردم و ایمان به خدا. اگر این دو مبنای مدیریت باشه، همه مشکلات حل میشه. و تصدیق میفرمان اینجور عبارات بیش از اون که برای تبرک خونده بشه، برای الگوی عمل و رفتار حکومتی بایستی خونده بشه و شنیده بشه. بنده معمولا تو جمع دانشجوها و طلبه ها فقط حضور پیدا میکنم و خب با اونا میدونیم چی بگیم و چی بشنویم و اینا. در یه جمع مؤثر و محترمی مثل این جمع که همه رئیس رؤسا هستند و افراد صاحب نفوذ و تأثیر و مدیران من این استان هستند، قاعدتا بزنم میاد بنده به عنوان طلبه، به همون بحث طلبگی خودم، در حوزه، یعنی در با چنین جمعی، در چنین محفلی بایستی در حوزه فلسفه حکومت و قدرت، نوع نگاه به حکومت از منظر دینی نگاه بکنم. یک نگاهی امروز به نام نگاه آکادمیک و مدرن به اصطلاح در حوزه سیاست در دنیا مطرحه، که در تقابل با نگاه دینی اروپا، یعنی نگاه کلیسا و مسیحیت به جامعه، این در تقابل با او شکل گرفت و بعد به همه ادیان تعمیم پیدا کرد. دو عنصر رو در دین و اقتدار دینی مفقود اعلام کردن، یکی توجه به شخصیت و حریم فردی انسان، بیتوجهی به شعور انسان، و دوم بیتوجهی به حقوق انسان. از اینکه پاپ ها و کلیسا، مسیحیت به شعور مردم و به حقوق مردم احترام نمیگذاره، با این ادعا شروع کردن و بعد نتیجه گرفتن که باید مسیحیت رو و بعد تعمیم دادن به همه ادیان. دین رو اساسا از عرصه عمومی باید به حاشیه برد تا هم شعور انسان و هم حقوق انسان احیا بشه. کار به جایی رسید که یک پنجم زمین‌های کل اروپا شد ملک کشیشان، ملک شخصی کشیشان، به نام اینکه اینا متعلق به خداست، اینا خودشون می‌خوردن. موقع اداء تکلیف در برابر عدالت اجتماعی و تأمین حقوق ملت می‌گفتن دین از سیاست جداست. ما برای دین آمدیم، ما کاری به سیاست و دولت قدرت تو اینا نداریم. موقعی که سر سفره بود اینا می‌آمدن، رقابت داشتن شدیداً با شاهان، دربارها، شوالیه‌ها، فئودال‌ها، صاحبان زمین و بردهداران در اروپا، کاملا مرکزیت کلیسا با شاهان محلی در اروپا. این دعوای قدرت سر منافع، سر قدرت و ثروت بود، اما کم کم تئوریزه شد به شکل اینکه آقا یه عده بگن دین از دنیا جداست و تأکید رو حقوق فردی و آزادی فرد و کرامت انسان و اینا با این شعار آمدن، یه عده با شعار معنویت و اینکه سایه خدای ما عیسی مسیح بر سر همه باید باشه و بنابراین سایه ما باید بر سر شما باشه و معنیش هم اینه که شما نخورین ما بخوریم. دعوا بین جریان‌های قدرت طلب و ثروت محور بود، یکی به نام مسیحیت، به نام پاپ و به نام مسیح، و یکی هم به نام بشر و کرامت انسان و حقوق بشر. دعوا سر قدرت و ثروت بین اینا بود. جنبندی که شد این بود که کم کم در دوران مدرن گفتن آقا سیاست مداری و حکومت کردن بر مردم، یعنی شورای اداری و مدیریت بر جامعه، باید حسابش رو رسما از اخلاق و از شر جدا بکنه. ما دو نوع اخلاق داریم، یکی اخلاق قدرت، اخلاق سیاسی، اخلاق حکومتی، این اخلاق آمپریستی، تجربی، منفعتگرا، چرتک اندازانه هست و ربطی به فضیلت و رزیلتی که انبیا آوردن و اینا ربطی به بهشت و جهنم و خوب و بد و اینا نداره. یکی هم اخلاق مردمی است، اخلاق اجتماعی، اخلاق عوام، اخلاقی که برای پیرزنا بگی اونا گوش میکنن و سر تکون میدن و اینا، اونم یه اخلاق مبناش بر فضیلت و رذیلت است و اینا، اون اخلاق اخلاق شخصی است، ربطی به مسئله حکومت نداره. و اولی هم اسمش اخلاقه، در واقع اخلاق نیست. عملا کار رسید به اینجا که حاکمیت و اخلاق دو امر مستقل از همه، تفکیک دین از سیاست، تفکیک اخلاق از قدرت و حکومت. دیپلماسی هم تو این منطق جای سیاست اخلاقی و فلسفی رو گرفت. رئال پلیتیک یعنی سیاست واقع بینانه، چرت که انداختن سر منافع، این فقط مهمه. عملا سیاست تبدیل شد به قمار قدرت و پلیتیک. اینا پیامبران عصر جدید بودن در دوره مدرن، به نام که پیامبران استبداد و ظلم و فریب به جای فضیلت اخلاقی و عدالت اجتماعی. اخلاق از مصلحت سیاسی تفکیک شد. یه نظریه ارسطو داده بود قبلا، اینا اون رو برداشتن یه تفسیر ماتریالیستی و مادی ازش کردن، یه ارسطوی طبیعی شده و دهری شده رو، یه قرائت دهری از ارسطو ارائه دادن و یه سکولاریزمی تئوریزه کردن، سکولاریزم افراطی از نوع ماکیاولی که میگن پدر علم مدرن و سیاست مدرنه، سیاستی که دیگه از دین و اخلاق و عدالت جدا شده، محورش قدرت و شیطنته. که اون میگفت اصلا آقا اخلاق و دین مزخرفه، شأنش پایین‌تر از دنیا و سیاسته. میگفت مسیحیت دین زنانه است و با اقتدار جور در نمیاد، تقوای مسیحی ضد قدرته. اینا ادبیات ماکیاولی به عنوان پدر سکولاریزم سیاسی، سیاست مدرن. یک سکولاریزم پیچیده‌تری هم بود که اواخر قرون وسطا توسط کسانی در دامن کلیسا رشد پیدا کرد، امثال مارسل دوکادو، که میگفتن نه، شأن اخلاق مسیحی و ایمانی بالاتر از سیاست و دولت و دنیاست. نگید شأنش پایین‌تره، شأنش بالاتره. دین مقدس‌تر از اینه که دنیاویش بکنید، وارد عرصه حکومت و سیاست و ایدئولوژیکش بکنید. یعنی با یه ادبیات محترمانه‌تری همونو گفت. یکی گفت دین مزخرف‌تر از آن است که تو عرصه مدیریت وارد بشه. یکی گفت دین مقدس‌تر و فربهتر از اینه که مستمسک امور سیاسی بشه، نجس بشه، کثیف بشه. حساب دین رو جدا کنیم، یک معنویت و اخلاقی تعریف کنیم اون بالا بالاها، یه نورانیت معنویت. سیاست کثافت خونه است، هر کس میاد نگاه میکنه فضا چیه، خودشو تطبیق میده، دنبال قدرت و ثروت و فریبه. بنابراین دین و معنویت شأنش بالاتر از ایناست، دخالت نکنه و تفکیک کنیم اینا رو از هم. با دو تا ادبیات به سمت یک هدف آمدن. یه تعبیری داره همون ماکیاولی، اینا میگه که ما به اخلاق هم احتیاج داریم، ما نمیگیم اخلاقو حذف کنیم، که همونطور که یه لشکر در کنار توپ و تانک احتیاج داره به روحیه اخلاقی، معنوی، به مراد به عنوان ابزار، اینم باشه. متأب انسان رو درست بشناسیم. طبق این نظریات سیاسی مدرن سکولار، انسان یک موجود خودخواهه و جز خودخواهی هیچی نیست و هیچی نمیتونه باشه. با این انسان شناسی نتیجه گرفتن که یه انگیزه مؤثری که حاکمیت باید برش تکیه بکنه همین خودپرستی انسانها و مردمه، انگیزه اگویستیک، خودمحورانه، میل به امنیت مثلا در مردم، یک میل خودخواهانه، میل به قدرت هم در زمامداران، اینم یک میل خودخواهانه. باید اینا رو، این دو تا میل رو با هم مهندسی کنیم و یه اقلیتی بر اکثریت حکومت کنن. حکومت مبنا، فلسفه حکومت تو این دیدگاه، در این دیدگاه مدرن، فلسفه حکومت بر پایه ضعف مردم و عدم لیاقت مردمه که خودشون قادر به حفظ خودشون و ضمانت امنیت خودشون و منافع عمومی نیستن. قدرت زمامدار میاد بر پایه این هرج و مرج همیشه ممکن الوقوع و قریب الوقوع، که اگر نباشیم ما، شما به جان هم میفتید و راز بقا باعث میشه شهروندان به جان هم بیفتن از ترس این ناامنی که دائم مورد انتظاره. یعنی یه آنارشیه که هر لحظه ممکن اتفاق بیفته، مردم راضی بشن که به قدرت تن بدن. این میشه مبنای حکومت، فلسفه حکومت و مشروعیت حکومت در دولت مدرن، موازنه بین منافع مختلفی که مدام در حال رقابت و تضادن با هم، اینجوری باید برقرار بشه. و توصیه میکنه که حاکمیت متوجه این واقعیت همیشه باشه. این همون روانشناسی بعدها امثال هابز ادامه میدن که از عجز مردم و ترس مردم استفاده کنیم، از اینکه نمیتونن امنیت خودشون رو و حقوق خودشون رو تأمین بکنن، حاکمیت مدرن باید استفاده بکنه. مهم نیست که غیر اخلاقی و غیر عادلانه حکومت میکنی، بکن، مهم اینه که حکومت کنه. مهمه که به دست بیاری قدرت رو و حفظ کنی. مهم نیست چه جوری به دست بیاری و چه جوری و با چه هدفی حفظ کنی. نتیجه عمل بدی عمل رو میپوشونه، عاملش رو تبرئه میکنه. اینا که میگم این عبارات ماکیاولیه، میگن مردم بدی ها رو به نتایجش میبخشن و فراموش میکنن. اگر بتوان البته در حکومت افراد بیشتری از مردم رو شریک کرد، بقای حکومت بیشتر میشه. یعنی نگاه ابزاری به مردم و به جمهوریت، یعنی نوع توتالیتر و استبدادی و دیکتاتوریش هم همین استدلال رو میکنه، همین انسان شناسی رو داره. نوع دموکراتیکش هم همین استدلال رو داره. روششون با هم فرق میکنه. زمامدار انتخابی از این حیث بهتر است از زمامدار استبدادی، برای که بخش بیشتری از مردم رو شریک میکنه. یک اجمالاً یک آزادی بحث و دعوا هم باشه که روح جنگاوری نمیره در جامعه، ولیکن بر اساس فلسفه اصالت قدرت و اصالت ثروت حکومت کنه. این مبنای این دیدگاه مذهبی هم که بعد از اینا به وجود آمد، یعنی پروتستان ها، پروتستانتیسم، اونا هم همین تفکر رو تایید کردن. اینه حالا خلاصه‌ای دارم عرض میکنم خیلی مختصر از اینکه این مبنا چیه و بعد بیم ببینیم مبنای ما چیه تو تفکر اسلامی. ببین دیدگاه دینی هم که آمد همین رو توجیه کرد، مثلا مارتین لوتر پدر پروتستانتیسم، کشیش آلمانی قرن 16 که علیه پاپ شورش کرد، گفت ما یه مسیحیت بدون پاپ می‌خوایم، یه مسیحیت شخصی. و در واقع مسیحیت پروتستان ها مسیحیت سکولاریزه شده بود از ترس استبداد پاپ و واتیکان، رفتن به سمت یه مسیحیت تحریف شده دیگه، از مسیحیت ارتجایی به سوی مسیحیت تحریف شده. یعنی آمدن ابرو رو درست بکنن، چشم و کور کردن، هر کدوم یه مشکل. همین مارتین لوتر که علیه پاپ بحث میکنه، شعارش اینه: اطاعت سیاسی از زمامدار مطلق. این شعارشه. میگه علیه پاپ شورش میکنه، میگه ایمان و دین جدا از سیاسته، اما دعوت میکنه به تسلیم مطلق در برابر دربارهای شاهان محلی در اروپا، دین تابع اونها. این مسیر در اروپا شروع شد، فلسفه سیاسی مبتنی شد بر یک انسان شناختی که مبنای همه چیز رو، مبنای ارزش‌ها و مشروعیت رو فقط لذت، شادی و منافع فردی میدونه، یعنی اگویزم، لذت طلبی. حکومت از این نظر صرفاً یک شرکت ساختگی، یک قرارداد اختیاری است، یک قرارداد اجتماعی است برای حفاظت از شر انسان. گفتن آقا دو تا راه بیشتر نیست، یا هرج و مرج، آنارشی، یا قدرت مطلقه، ابسولوتیسم. راه سوم هم گفتن دموکراسی، زور اکثریت، برای که بشه امنیت رو تو جامعه برقرار کرد. چون اگر اکثریت زیاد شد و قوی شد، به فکر احقاق حقوقش افتاد، حاکمیت نمیتونه که جلوشون بیسته. برای که حکومتت رو حفظ کنی، یه امتیازاتی بده به اکثریت، قدرت رو حفظ کن. اینم مبنای نوع سوم، راه حل سوم که دموکراسی بود، دموکراسی غرب. هر سه تا مبناشون یکی بود. همونایی که طرفدار آنارشی بودن که کمن، همونایی که طرفدار استبداد مدرن بودن، دولت مطلقه مدرن، همونایی که طرفدار دموکراسی مدرن بودن، مبنای همه یک چیز بود: یوتیلیتریانیسم، اصالت سود، سود دنیوی، تمرکز اتوریته و قدرت، علامت دولت در عصر جدید. مذهب چی کار کنه؟ مذهبم قدرتش تحت قدرت عرفی باشه. قدرت عرف از قدرت شرع تفکیک میشه. ما دوتا اتوریته داریم، یکی اتوریته روحانی، یکی اتوریته دنیوی. اتوریته روحانی مربوط به معنویات، مسائل شخصی تو کلیسا روز یکشنبه. اتوریته دنیوی سیاست قدرت، مذهب هم باید تابع او باشه. عقاید و اخلاق مهم نیستن، مسائل فرعی هن. نهاد مذهب هم یک شرکت و کورپوراسیونی است مثل بقیه شرکت ها، همه باید با اجازه دولت مطلقه یا دولت دموکراتیک باشه. مذهب تابع میشه. قدم بعدی نیمه قرن 17 به بعد تا آخر قرن 17، جان لاک که همین تفکیک مذهب از سیاست رو محکم ادامه میده و جامعه انگلیسی اون رو قبول میکنه. مبناش فردیت، امنیت، لذت، سود، آسایش، مالکیت. مالکیت خصوصی. مصالح عامه چی هن؟ میگفتن اراده و منافع عامه، اینا یا جز تخیلات و اوهامن یا باید در ذیل همون خودخواهی، همون اگویزم تفسیر بشن. اون ابسولوتیسم مقدمه برای اندیویدوالیزم و فردگرایی. این پل انتقالشون. این خلاصه ای از دیدگاه‌هایی بودش که در فلسفه سیاسی در غرب مطرح شد، چه دوران مذهب و کلیساشون، چه دوران مدرن که دوران سکولاره، چه از نوع دیکتاتوری مدرن، چه از نوع دموکراسی مدرن. ببینید این نگاه به سیاست و اخلاق، رابطه سیاست با اخلاق و حقوق. تو این مبنا شما چیزی به نام اینکه اگر حاکم ولو هیچ احساس خطری از طرف شهروندانش نکنه. باید نسبت به حقوق اونها ملتزم باشه. باید وفادار باشه، باید خاضع باشه. حتی اگر قدرت کامل مادی و معنوی در اختیارشه. اولا قدرت مادی و معنوی از هم با جدا بشه توی دیدگاه. تصوری که قدرت مادی همان قدرت معنوی باشد، یه تصور محال و غلطی است. ثانیاً وقتی که قدرت معنوی و مادی یک جا بود، یا اصلا قدرت مادی نبود، فقط قدرت معنوی هم فقط قدرت مادی باشه، معنوی نباشه، حاکمان در برابر مردم خاضع باشن بدون که از اونها بترسن، یعنی از ترس مردم و عجز مردم سوء استفاده نکنن، بلکه واقعا به مردم به حقشون احترام بگذارن، در حالی که هیچ تهدیدی متوجه اونا نیست. اینا اصلا توجیه نداره توی منطق. حالا بیایم سراغ سنت اسلامی، سنت سیاسی اسلام، که الان ما یعنی بالاخره تو جمهوری اسلامی دوستان هر کس هر جا هر مسئولیتی داره ادعاش اینه که ما داریم تو سنت اسلامی داریم حکومت میکنیم، یعنی بر اساس سنت پیامبر و بر اساس قرآن میخوایم حکومت و مدیریت بکنیم. حالا ببین سنت پیغمبر چیه؟ تعریف قدرت، سیاست، مسئولیت در برابر خلق در سنت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. من بعضی روایات رو یادداشت کردم براتون، اینا رو میخونم سری، توضیح هم دیگه نمیدم، به نظرم احتیاج به هیچ توضیحی نداره. این روایات دو جنبه داره و من به جنبه دومش توجه دارم. البته این دو جنبه از هم تفکیک نمیشن. یکی جنبه اخلاق فردی است در رفتار با افراد، اخلاق شخصی. دوم جنبه اخلاق حکومتی و اجتماعی است. من الان توی حالا این جمع محترم به دومیش بیشتر میخوام توجه بدم، گرچه اینا از هم تفکیک نباید بشن. ببینید، من این روایتی که یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم. حق یک شهروند در جامعه دینی، در حکومت دینی، حتی اگر اصلا مسلمان نشد، اصلا مبنای ما رو قبول نداره. ببین پیامبر با چجوری عمل میکنه. در یه روایتی نقل شده بحث عدالت، حقوق مردم و اینکه سیاست از اخلاق تو این منطق تفکیک نمیشه. ما یه اتوریته معنوی، یه اتوریته مادی جدا نداریم. امر عرفی اینور، امر قدسی اینور. یه عده حکومت دنیوی بکنن، یه عده حکومت اخروی در عرصه فردی بکنن. و بعد ببینیم مسئولیت حاکمان دینی چقدر سنگینه، خیلی خطرناکه. یه روایتی هست از که نقل میکنن راجع به قاضی میگن و بعد در روایت دیگه یه تعمیم میدن به همه مسئولین، مدیران، قاضیان، مسئولین در حکومت دینی. تو بعضی روایت ما هست که در آخرت یا بهترین جای بهشت رو بهشون میدن یا بدترین جای جهنم، حد وسط نداره، جای متوسط ندارن، چون یا به وظیفه‌شون عمل میکنن در خدمت به خلق و اداء حقوق مردم و شهروندان که اون وقت جزء اولیا هن، یا خیانت میکنن و سوء استفاده میکنن که دیگه عاقبتشون بد عاقبتیست، یعنی از جهنم افراد شهروندان عادی خیلی بدتره. راجع به علما هم تو روایت ما همین رو داریم. حالا به طور خاص به علما چون صفحه اول نشستن، بله تو روایت راجع به علما داریم که علما جای متوسط نه تو بهشت نه تو جهنم بهشون نمیدن، یا در بهشت در ردیف انبیا و اولیا و شهدا ان حق شفاعت دارن، علمایی که به وظیفهشون درست عمل میکنن، یا در جهنم. تو روایتی از پیامبر راتون میاد، امام روایت دو سه بار خوند، گفت یا در جهنم در جای میذارن، اون وقت از عفونت علما فاسد جهنمیای دیگه به عذاب میان، میگن آقا اینا رو ببرین یه جای دیگه، عذاب جهنم یک طرف، عذاب تحمل عفونت اینا یک طرف. اینم در روایاتی است که از پیامبر نقل شده، امام دو سه بار اینو در جمع علما خوندن. بله. نه آبروتون ما نردن، مگه خودتون آبرو خودتون ببرید. اول من خودم طلبه هم، ثانیاً پیغمبر آبروی همه ما رو میبره. اگر واقعا ما خواهم اینم پیغمبر چجوری حرف میزنن راجع به مسئولین هم میتونه اینه بدون همین شوراهای اداری که سرنوشت مردم، حقوق مردم به شماها مربوطه، هر روز یک عده‌ای رو شماها یا به حقوقشون میرسونین یا حقوقشون رو پامال میکنین. هر روز این کار رو دارین میکنین، هر روز یا آبروی یک آدمی رو حفظ میکنین یا آبروی یک کسی رو میبرین با یه امضا، با یه دستور، با یه تلفن. یعنی باید حساب بکنیم. این روایت رو من بخونم برای که ما باید حساب بکنیم هر روز آبروی چند نفر رو داریم می‌ریزیم، حقوق چند نفر رو داریم پامال می‌کنیم و حقوق چند نفر رو بهشون می‌رسونیم، و بعد بفهمیم که برای تک تک اینا باید حساب پس بدیم. حالا من روایتش رو می‌خونم که هممون با گری از این اتاق بریم بیرون. این تو این جمع عرض می‌کنم برای که در سنت، ببینید تو سنت کلیسای مذهب مسیحی حاکمان و کشیش‌ها از همه وضعشون باید بهتر باشه. بود دیگه، اصلا یکی از علتهای نفرت از دین همین بود. حاکمان و کشیش‌ها اینا بیشتر از بقیه باید بخورن، کمتر از بقیه باید کار کنن، در برابر قانون باید مسئولیت داشته باشن، بقیه مردم نه. خب این جنایتی بود که اونجا اتفاق افتاد که قرآن صریحاً به جنایت احبار و رهبان اشاره میکنه، میگه اینا اکالون للسحت، اهل رشوه خاری و مال حرام بودن، اینا دین خدا رو تحریف میکردن برای منافع خودشون. اینا آیات قرآن راجع به کشیش ها و پاپ ها و راجع به کسانی که به نام دین بر مردم حکومت میکردن. در حکومت اسلامی در سنت پیغمبر و اهل بیت درست عکسه. حاکمان، مسئولان، شورای اداری، عالمان امکاناتشون از بقیه مردم یا در حد متوسط مردم، یعنی متوسط حالا در حد عرف هر جامعه، حالا اگر خیلی دینی باشیم امیرالمومنین فرمود در حد اضعف مردم، یعنی در حد فقرا. پیامبر و اهل بیت که خودشون در حد فقیرترین مردم زندگی میکردن، حالا از بقیه خواستن، شما ها گفتن همچه عرضه ما نداریم، اینا حداقل از سطح متوسط مردم بالاتر نباشه. تو حکومت دینی از نوع اسلام سختگیری علیه عالمان و حاکمان بیشتر از مردمه. توی حکومت دینی از نوع کشیشی و اروپایی عکسش بود. حالا به این روایات ببینیم پیامبر، سنت پیغمبر یعنی چی؟ آقا وقتی میگیم حکومت دینی، دین باید حکومت کنه، منظور چیه؟ یعنی این ارزش‌ها باید حکومت کنن. حکومت دینی، حکومت فقهی، حکومت قانون، یعنی حکومت این ارزش‌ها. مثل چی؟ در یه روایت نقل شده که یه یهودی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چند درهم طلبکار بود. چند درهم. یه روز پیامبر از اون کوچه داشتن رد می‌شدن، این اومد یقه پیغمبر رو گرفت. حالا دورانی که پیامبر، پیامبرشون یک طرف، او همه اصحاب و فدایی دارن، در این حال حاکم دیگه تو مدینه، عملا حکومتی تشکیل شده که در رأسش پیامبر اکرم هم. این یهودی یقه پیغمبر رو میگیره، میگه طلبمو میخوام. پیامبر میفرمان که فعلا ندارم الان چیزی، ولی به تو خواهم داد، به من مهلت بده، من بدهیمو به تو میدم. گفت من ولت نمی کنم، پولتو بده بدی الان. ببین وقتی رسیدیم به اینجا، رسیدیم به اینجا که تو خیابون یک یهودی تونست یقه استاندار و وزیر و وکیل ما رو بگیره، بگه که نظر طلب دارم، باید بدیم یالان. این هم گفت چشم. وقت حکومت دینی تشکیل شده. هنوز ما حکومت متدینین داریم. هنوز ما حکومت دینی نداریم. حکومت متدینین داریم. حکومت دینی وقتی میشه که اینا عمل شه. پیامبر فرمودن که من، به من مهلت بده، من بدهیم به شما میدم. گفت نه، من راحت میکنم. پیامبر فرمودن که بسیار خوب، من کنار تو خواهم موند تا تو مطمئن بشی، من تا تو بگی از اینجا نمیرم، همینجا میشینم. نشستن، صبح بود، زور شد، گفتن تو نمیخواد دنبال من را بیفتی، به زحمت بیفتی، من خودم اینجا میشینم کنار تو، کنار خونت. صبح زور شد، عصر شد، شب شد، اصحاب ناراحت شدن، آمدن باش برخورد کنن جوری که پیغمبر نبینه، به یهودی علامت دادن، توبیخش کردن، حتی تهدیدش کردن که مردک تو نمیفهمی، خب یه آدمی که همه بهش اعتماد دادن چرا فرصت نمیدی؟ خب بذار بره پیغمبر اینجا نگرش داشتی. پیامبر خطاب به اصحابشون فرمودن که چه میکنید؟ چیکار دارید باش؟ حق ندارید باش اینطور صحبت کنید. طلب داره. حق با اوست. گفتن آقا اسیر یک یهودی شدید؟ شما رو از صبح نگرشته اینجا؟ هم تو مدینه؟ پیامبر فرمود من برانگیخته نشده‌ام تا به کسی ستم کنم، ولو به درهمی، مسلمان و غیر مسلمان. حق با این یهودیشت. حالا جالبه، اون یارو هم از رو نمیرفت. پیامبر اون شب رو تا صبح کنار خانه او نشست، نرفت خونه. گفت این طلبکاره، اجازه نداده من برم. پیامبر نشست اونجا، نماز صبح رو اونجا خوند. صبح که شد یهودی از خانه بیرون آمد. گوش کنین، یهودی از خانه بیرون آمد، دید پیامبر اونجا نشستن، چشمانش پر اشک شد. گفت خدای تو خوب کسی را برای پیامبری برگزیده است، خوب کسی را انتخاب کرده برای پیامبری. من ایمانم را به تو بدهکارم، من از تو طلبکار دیگه نیستم سر چند درهم، من ایمانم را به تو بدهکارم و به حقانیت الله که تو را فرستاد و به رسالت تو شهادت میدم و همینک نیمی از همه اموالم را انفاق میکنم تا هر گونه که شما صلاح میدانید خرج شود. و ایشون شد یکی از مسلمان و یکی از اصحاب پیامبر شد. پیامبر حاکم بود. گفت من همه علائمی که در تورات برای پیامبر آخر از زمان آمده بود در شما جستم و دیدم پیامبری خوشخو که به هیچ کس توهین نمی کند، اهل خشونت نیست، زبانش پاکیزه است، اخلاقش برادرانه است و به پیمانش وفا می کند. حالا پیغمبر حاکم مدینه، هم یک شهروند غیر مسلمان تو مدینه. یک نمونه. یک نمونه دیگه سر تعهد، سر پیمانی که با مردم می‌بندی، به خصوص تو عرصه حکومتی و اجتماعی موندن. تو روایته که وقتی پیامبر ایستاده بودن یه جایی منتظر، یکی از اصحاب رسولان گفتن آقا چرا اینجا ایستادید و یه ساعت اینجا باشید؟ فهمودن من اینجا قرار دارم با کسی، با یک مسیحی یا یهودی یه قراری دارم اینجا. خب اون طرف سر قرار نیامد، آفتاب آمد، آفتاب داغی میزد اونجا، گفتن آقا بریم 200 متر اون طرف‌تر تو سایه بایستین، ببینیم چند صد متر اون طرف‌تر تو سایه. پیامبر فرمودن من اینجا با اون مسیحی با اون یهودی من اینجا قرار گذاشتم. تو روایت میگه پیامبر چقدر زیر آفتاب موند، چون با یک غیر مسلمان، یک شهروند غیر مسلمان قرار گذاشته بود همونجا بیسته. پیمانی که با مردم بستیم حالا کجا؟ وعده ملاقات شخصی با یک غیر مسلمان کجا؟ فرمودن من با او اینجا وعده دارم، نه جای دیگری و وقت دیگری. یکی تحمل مشکلات مردم و شکایت هاشونه. انس ابن مالک میگه یه روز با پیامبر میرفتیم تو خیابون، تو کوچه را میرفتیم، عبور میکردیم در مدینه، یه بادیه نشین، یه بیابونی از راه رسید، همینطور بدون سلام، بدون ادب، بی ادبانه یه مرتبه گوشه رداء پیامبر رو گرفت و همچین محکم کشید که سر پیامبر کج شد. گفت که تو رئیسی اینجا تو مدینه، رئیسی و اموالم زیاد در اختیارت، اینا باید یه چیزی به من بدی، من مشکل دارم تو زندگیم و وضعم خرابه و از بیابون اومده بود. انس میگه که این گوشه این عبا و ردا دیدم چنان محکمی کشیده که رو گردن پیامبر رد انداخته و پیامبرم همطور سرشون کج، حتی سرشون رو تکون نمیدن محکم که دست یارو رو بکنن، همطور سرشون رو کج نگه داشتن تا یه حرفاش تموم شه و تحمل بکنن. اینم محکمتر میکشید. بعد گفت دستور بده از اموالی که پیش توست به منم یکم بدم، من احتیاج دارم. انس میگه دیدم پیامبر خنده ای کردن و فرمودن بهش کمک کنید. بعد گفتن حالا رهایم میکنی؟ این برخورده با یه آدم بیابونی که آمده نه ادبی، نه سلامی، نه هیچی، یقه پیغمبر گرفته ول نمیکنه، جون محکمم گرفته که این رو گردن مبارک پیامبر ردش افتاده، پیامبر دستشو پس نمیزنن. میگه مشکلشو حل کنه. بعد کیچی بعد میگه حالا ولم میکنی؟ تواضع پیامبر و ادبش در برابر مردم و ساده زیستیشون، اینا روشهای حکومت دینیه. حکومت دینی شرعی ایناست. حکومتی که شیعه میگه، حکومتی که بر اساس فقه اسلام و فقه شیعه است، حکومت فقهی. پیامبر فرمودن همان گونه رفت آمد میکنم که بردگان میکنند، آن گونه بر خاک مینشینم که بردگان مینشینند، چنان غذا میخورم که بردگان میخورند، زیرا من بنده ای بیش نیستم. در سنت پیامبر نوشتن که هر کس نزد او بود ولو کودکان، پیامبر دوزانو و مؤدبانه می نشست. هیچ کس ندید پاش رو پیامبر جلوی کسی دراز کنه یا تکیه بده، علامتی از تکبر و ای که من مهمم تو مهم نیستی در نشستنش و رفتارش نبود. در روایتی هست که جلوی پای کودک بلند می شد، جلوی پای کودک. من اون واقعا ما مسلمونیم، اصلا ما امت همین آدمیم، اشتباه یه سوء تفاهمی شده، واقعا یه سوء تفاهمی شده بین ما و ایشون. همواره دوزانو و مؤدبانه می نشست، هرگز تکیه داده قضا نمی خورد، در رفتار، در هیچ رفتارش هرگز تکبری نبود، ادب و تواضع در برابر افراد ناشناس حتی از تک تک کلماتش و رفتارش هویدا بود. هیچ کس بیش از پیامبر لبخند بر لب نداشت، همواره لبخندی آرامش بخش برای مردم بر چهرهش بود. میگه ما هیچ وقت ندیدیم پیامبر لبخند بر صورتش نباشه. و تکبر، ای که دلمون مخواد چه عده‌ای پشت سر ما هستند، چقدر مرید داریم، چند نفر به حرف ما میکنن، چند نفر ما رو قبول دارن. تو روایت داره یه روزی پیامبر میرفتن اصحاب پشت سرشون، ناگهان پیامبر ایستاد، برگشت و به اصحاب فرمود شما جلو بروید، من پشت سر میایم. گفت شما برید. اینا هم هی ادب میکردن، آقا ما که نمیتونیم جلو شما، فرمودن برید و خودشون دنبال اینا را افتادن. یکی از اصحاب پرسید چرا شما پشت سر ما؟ فرمود صدای کفش شما را پشت سر خود شنیدم، نمیخواهم همین مقدار نیز خود بزرگبینی و کبر در من بیدار شود که یه عده مرید داریم پشت سرمون دارن راه میرن. همین مقدار فرمودن نمیخوام برای من خود بزرگبینی به وجود بیاد،
عشق به ریاست و بزرگی که خطرناکترین بیماری آقایی فروختن به مردم، تحمل مشکلات مردم، خسته نشدن از حل مشکلات مردم. در سنت پیامبر دارن که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان رسول الله اسبرن ناس علا اوزار ناس، صبورترین مردم بود نسبت به اشتباهات و خطاهای مردم. هیچ کس به اندازه پیامبر اهل گذشت و تحمل اهانت و اذیت‌های مردم رو نداشت. خود پیامبر اینجا فرمود که ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه من بهش توهین نشده و اذیت ندیده و آزار ندیده از مردم. یه وقت در دوران دوران مکه قبل از مدینه که ایشون خب میدونن راه میافتادن از این کاروان به اون قبیله و دعوت میکردن مردم رو به اخلاق و به توحید و به عدالت و اینا، کتک میخوردن دیگه، جیره داشتشون مفصل، هر روز میرفت کتکشو میخورد میامد و با سر و روی خونین. یه وقت داره که مردمش او را میزدند و سر و رویش خونین بود. او راوی و کس که نقل میکنه که خودش جز مشرکینه میگه نزدیک دیدم زیر لب چیزی میگوید، نزدیک شدم، آیا ناله میکند؟ نفرین است؟ شکایت است؟ آیا فحش میدهد؟ شنیدم در حالی که خون از چهرهش پاک میکرد میگفت اللهم اغفر لقومی، خدایا مردم مرا ببخش، انهم لا یعلمون، اینان نمیدانند چه میکنند، خدایا مردم مرا ببخش. دیدم داره برای ما که کتکش میزنیم طلب مغفرت و رحمت میکنه از خدا. ساده زیستیش، عمر نقل میکنه، این روایتی است، عمر ابن خطاب میگه یه وقت رفتم خدمت رسول خدا، این در صحیح مسلمه از منابع اهل سنت، یه روز صبح رفتم خدمت رسول خدا، دیدم ایشون روی حصیری دراز کشیدن و عبای خودشون هم روشون انداختن و دیگر هیچ، توی این اتاق ایشون، تو اتاق سلطنتش دیگه هیچ چی نیست. کنارش نشستم، بیدار شد و نشست، حصیر بر پهلویش رد گذاشته بود، اتاقی خالی که جز مشتی جو برای نان روزانه چیزی نداشت. هر میگه گریم گرفت. رسول خدا پرسید چرا گریه میکنی؟ گفتم چرا نکنم، این بستر پادشاهی توست و آن هم خزانه حکومتیت، در حالی که کسرا و قیصر شاهان ایران و روم در باغهای پرمیوه و کنار جویبارها بر مردم حکومت میکنند و خوش میگذرانند، بهترین جاها رو برای خودشون برمیدارند، بهترین نقاط شهر، بهترین تفریحها، بهترین امکانات رو برای خودشون برمیدارند نه برای مردم، و شما که پیامبر خدا هستید وضع زندگیتان این گونه است؟ پیامبر فرمود پسر خطاب، آخرت سهم ماست، بگذار دنیا برای آنان باشد، ما برای کار دیگری به این دنیا آمده ایم، از این دنیا عبور میکنیم مثل سوار مسافری که در گرمای تابستان ساعتی زیر سایه‌ای بیارامد و سپس راه خود را ادامه دهد. اینجا جای ماندن نیست، اینجا جای ماندن نیست و حسابرسی های سختی در پیش است. اینا نگاه حکومت دینیه. و اینکه کار جامعه، کاری که مسئولیت شده داریم، درست و تمیز باید انجام بدی، گشادبازی و بساز و بفروش و برو جلو و کارمونو کردیم و بیلان کار دادیم و گزارشه رو دادیم رفت. من سر رئیسم کلا گذاشتم، اونم سر من، اونم سر رئیس شو کلا گذاشت، تموم شد. اینم ضد حکومت دینیه، کارای نیمبند از سروا کردن، درست انجام ندادن کاری که به عهده منه. پیامبر فرمود امت من کسانی هن که وقتی یه مسئولیتی رو قبول میکنن، یه کار رو میخوان انجام بدن، اذا عمل شیئن عمل عملن، هر عملی که مسئولیت شونه، اتقنه، محکم و متقن، احکمه، کار رو تمیز و درست و تا آخر دقیق انجام بدن، سر کار نزنن که مردم رو، سر هم بندی نکنن، باید کار رو درست و تمیز انجام بدی، هر چه هست، ولو جارو کردن سالن، ولو آوردن چای، هر کاری که به تو مربوطه با درست انجام بده، تا زدن سد جاده، مهم نیست چه کاریه، حتی کندن قبر که تو سنت پیامبر هست، داشتن آمدن مرده از اصحابشون رو دفن کنن، پیامبر واسه واسه میگم چی قبر رو کنده، این چه طرز قبر کندنیه، کج و کوله، خودشون رفتن تو شروع کردن تمیز، گفت آقا قبر دیگه، مرده رو میخوان بزنن درش هم ببندن بپوسه تو، فرمودن مهم نیست چیه، ولو قبر، کار رو باید درست انجام بدید، کار رو باید درست انجام بدید. حالا وقتی قبر رو میگه درست بکن، ببین راجع به کارخانه و مدیریت و بیمارستان و دانشگاه و جاده و اینا چی میگه؟ گفت قبر ایستگاه آخر دنیاست دیگه. اونم میگه باید تمیز انجام بدید. میگه ایستگاه‌های اول و وسطش و اینا باید چجوری باشه؟ پیامبر فرمود اگر امت منید، حکومت دینی به نام من دارید تشکیل میدید، ما از مدیران بی عرضه، سر هم بند، همطوری اینا ما این کارا رو ما قبول ندارم. پیامبر اینو حکومت دینی نمیدونه اگر کسانی وظایفشون رو سرهمبندی و همونطور با گشاد بازی کار انجام میدن میرن جلو. با تمیز و دقیق و منظم تا جایی که ازت برمیاد. این سنت پیغمبره. این حکومت دینی است در سنت اسلام. حکومت فقهی اینه. در سیره ایشون نوشتن که از سر وا کردن نداشت. کان النبی اذا عمل عملا اثبته. پیامبر هر کاری که میکرد ولو در حدی که میخواست یه آتش درست کنه قضایی رو بپزه، هر کاری که میکرد کوچک و بزرگ اثبته، او کار رو تمیز و محکم و درست انجام میداد، مداومت داشت کار رو. یعمل بهی مرتن و یدعه مره، یه بار درست انجام بده، یه بار درست انجام بده، یه بار بکن یه بار نکن. اینجوری نبود تو سنت پیغمبر. ایشون این کار رو باید انجام میداد، مرتب و دقیق انجام میداد. اینم سنت پیغمبر. و مشکلات مردم، ما ببینید، من خودم اهل ای که حالا ما کاری نیستیم، ولی تو همون مثلا حوزه درس و بحث خودم گاهی میبینم مثلا یک دانشجوی طلبه میاد سوال میکنه، سوال دوم سوم میکنه، میبینم اعصابم به هم ریخته، حوصله ندارم، خسته ام، یه جوری از سر واش میکنم چون خسته ام، نمیرسم، گرفتاری. او هم نمیدونه مثلا من الان فرض کن یک جلسه کاری داشتیم، کلاسی بوده، چیزی بوده، 4 ساعت اونجا بودی، حالا اومدی، حالا ایش خیال کرده ما تازه نفس اومدیم، شروع کرده با مقدمه چینی، هی بخواد با حوصله، خب آدم حوصله نداره دیگه، ناخواسته گاهی یه جوری باش حرف میزنم، خودم هم حواسم نیست، او احساس میکنه بهش توهین کردم، قصد توهینم نداشتم، گاهی هم خسته عصبانی توهینم میکنه دیگه، برای که یه نفر آدما برامون اهمیت ندارن. حالا ما تو کار خودمون، کار طلبگی و درس و بحثه، شما هم تو کار خودتون، این خیلی پیش میاد دیگه، ما خودمون گزارمون افتاده به اداره ها، به دادگستری ها و اینا، حالا دیگه بعضی مثلا قیافه ما مشخصن مثلا قبل رفتار نمیکنن، یا اونجوری که با بقیه رفتار میکنن ممکن نه، البته بعضی هم لج میکنن، ولی کن دیدم ایرو که با بعضیا با مردم چجوری رفتار میکنن، واقعا یک مشکل رو میتونه حل کنه و نمیکنه، میتونه یه حقی رو احقاق کنه و نمیکنه، یا وقتی میکنه با تحقیر انجام میده. در مورد تک تک اینا روایت از پیامبر داریم، اگه کسی مشکل ما کسی رو حل کنه با تحقیر، با منت، با اذیت، که قرآن هم میفرماد این باطل اصلا، یه عمل هیچ ارزش اخلاقی معنوی نداره. اگر مشکلش رو حل نکنه که فرمودن در روز قیامت اون سر پل خربگیری اونجا نگرتون میداریم، نمیذاریم برن. اینا تو روایت پیامبر، حالا خربگیریش نگفتن ولی بقیهش رو گفتن. من چند تا روایت هم در باب این که مشکل مردم رو باید حل کنه. اولا در یک روایت فرمودن رابطه حاکم دینی با مردم رابطه مثل پدر و فرزنده، مثل مادر و فرزند شیرخوارش، اینجور عشق بر اساس عشق و محبته، نه ای که من رئیسم تو مرعوسی، یا فوقش یه که تو به من رجوع کردی، تو مشتری، من صاحب کارم، دیگه آخرشه دیگه، حرف زیادی دیگه نزن، یه رابطه خشک قانونی سرد. پیامبر فرمود اصلا ما هم چیزی نداریم تو حکومت دینی، مردم برادر شما، خواهر شما هن، مثل که برای فرزند خودت شب بیخوابی میکشی باید برای مردم ناراحت بشی، از اینکه یک کسانی خانه ندارن، یک کسانی بیمارن، یک کسانی آوارن، یک کسانی مشکلات دارن، یکی معتاده، یکی کنار خیابون بخوابه، اینا نباید بذاره بخوابی شب. اگه کسی، یه روایت براتون بخونم، فرمودن اگر کسانی تو حکومت دینی شب راحت میخوابن در حالی که مردم مشکلی دارن و اینا میتونستن مشکل حل کنن و نکنن، فرمودن این از امت من نیست، مسلمان نیست دیگه. حالا بفهم چیه مسلمان نیست، فرمود لیس منی، جز ما نیست، میخواد حالا هرچی هم نماز و روزه و ریش و تسبیح و هر سال هم بره حج، هر سال بره حاجیشه، پیامبر فرمود جز امت من نیست. حکومت دینی سخته، حکومت دینی سخت‌ترین نوع حکومت در جهانه، حکومت دموکراسی و لیبرال و حکومت کمونیستی و فاشیستی خیلی آسونه، حکومت دموکراتیک خیلی آسونه، مردم رو راضی کن ولو فریب بده چی به کیه. حکومت دینی خیلی سخته، پدر حاکمان رو در میاره تا مشکل مردم رو حل کنه. پیامبر فرمودن که دوست داشتنی ترین عمل نزد خداوند شادی است که به انسانی، به مؤمنی میرسونید. یترد عنه جوعه، یک گرسنه را سیر کردن، او یک شفا عنه کربته، یک مشکل یک نفر رو حل کردن. تو روایت پیامبر فرمود خداوند به حل مشکل حتی یک شهروند نظر داره. آخه از بس مسئولین آدما رجوع نمیکنن دیگه، مثلا میگن آقا هزار تا که کرایه نمیکنه، آخه مثلا یه مشکلی اگه حل کنی مشکل هزار تا خانواده حل میشه. حالا هزار تا که کرایه نمیکنه، تهران 12 میلیون آدم داره. پیغمبر میگه حل یک مشکل یک شهروند. میفهمد من روی حتی همون یک حق یک شهروند من حساسم. همون یکی مهمه. فهمودن اگر یک گرسنه رو سیر کنه، مشکل یه نفر رو حل کنید، نزدیکترین شخص به خدا خواهید بود. هر کس یک نفر رو، یک مؤمن رو شاد کنه، مرا شاد کرده، و هر کس مرا شاد کند، خدا را شاد کرده. اینا روایت پیامبر اکرمه، سنت حکومت دینی و نبوی ایناست. فرمودن هر کس میخواد دعای او مستجاب بشه و خداوند صدای او را بشنود، من اراد ان تستجاب دعوته و ان تکشف کربته، هر کس میخواد مشکلاتش حل بشه، فلیفرج ان مؤسر، بگرده یک انسان مشکلدار رو پیدا کنه، مشکل او رو حل کنه. آقا میدونین امیرالمومنین تو حکومتش چجوری بوده؟ وقتی که کار اداریش تمام میشده که همیشه تو اتاقش نمینشست، یه وقت ساعتهایی مینشست تو مسجد، یه ساعتهایی را میفته تو خیابون و کوچه و بازار. بعد که ساعت تمام میشد، یه وقت اداری تمام شده، را میفتاد تو کوچه ها. بعد یه وقت دیدن تو هوای گرم امیرالمومنین داره را میره تو خیابون کوچه خیابون های کوفه، هوای گرم، همه تو خونه ها، تو زیرزمین ها. گفتن آقا این وقت هوای گرم تو کوچه ها میپلکین ظهر تابستون. فرمودن من حاکمم، دارم میگردم تو کوچه خیابون تو جامعه ببینم کسی هست مشکل داشته باشه، کسی هست مشکلی داشته باشه صداش به من نرسیده باشه، دارم دنبال آدم مشکل دار میگردم مشکلش حل کنم. ته بیت المال رو جارو میکنه، چند سکه مونده، میبینن امیرالمومنین مضطربه. فرمودن چرا آقا اینقدر نگرانید؟ فرمود داره غروب میشه و هنوز چند سکه از اموال مردم دست من مونده، باید ببینم کی نیازمنده به صاحبش برسونم. من با این چند سکه امشب خوابم نمیبره. راه میفته آدم گشنه و گدا پیدا کنه، فقیر پیدا کنه، حقش بهش بده. همین چند تا هم میگه من مال مردمه، امشب یه خانواده داره گرسنه میخوابه، امشب یک خانواده داره گرسنه میخوابه تو حکومت دینی. آقا این حرفا خیلی حرفای گنده ای، خدا شاهده در شرق و غرب عالم فلسفه‌های سیاسی دنیا برید ببینید به قرآن اینا نیست، به خود علی قسم، به پیامبر قسم نیست این حرفا اینجا. یه موضوعهای کلی میگن، یه چیزام رو کاغذ از حقوق شهروندی مینویسن، اینا نیست. این عبارات در این همه دقت در حق مردم نیست توش، این همه احترام به مردم. حالا حضرت عباسی اگه حکومت دینی اینجوری بکنی اصلا ناراضی خواهد بود تو جامعه دنیا هم، که اگر میخواد کسی قدرت هم میخواد باید به اینا عمل کنه. اگه آخرت هم قبول نداری، دنیا طلب هم هستیم، باید به اینا عمل کنیم، بلکه دنیامون هم حفظ میشه، دنیاتون هم واقع حفظ میشه، چون مردم وقت دوستتون دارن، احترام میگذارن. پیامبر فرمود والله لقضاء حاجة المؤمن خیر من صيام شهر و اعتکافه. به خدا سوگند یه چیزی به شما بگم، من به شما گفتم روزه و رمضان و اعتکاف رو، همین من دارم به شما میگم. به خدا سوگند حل مشکل یک نفر در جامعه، در جامعه اسلامی، حل مشکل یک نفر نزد خداوند از یک ماه روزه مستحب و اعتکاف بیشتر است. حل مشکل یک نفر، یکی از اینایی که میان دم اداراتون، یه عده‌ای که اصلا مایوسن نمیان، که اگه دینی باشیم وقت باید شما برین سراغ اونا، برید در خونه هاشون. پیامبر فرمود من قضا لمؤمن حاجتا، اگر هر کسی مشکل یه نفر رو حل کنه، یه مشکل اداری اجتماعی یه نفر حقشو بهش برسونه، این نصف روز وقت بذاره برای یه نفر، اختیار داشته باشه. حالا یه وقت بنده به بنده کسی جو میگه من کاری نیستم، یه وقتی تو حوزه خودم کاری ام کامی درس و بحثمون، یه وقت به شما رجوع میکنه، شما حق نداری بگی که برو آقا بعدا بیا به من مربوط نیست، اصلا حق نداری این کارو بکنی. پیامبر فرمود اگر مشکل یه نفر از این شهروندان، از مردم رو، از مؤمنین رو، یعنی مشکل یه نفرشون رو حل کنید، روایتو ببین من غزال مؤمن حاجتن، یک نیازشو حل بکنید، غزل الله له حوائج کثیره اتناهن الجنه، خداوند بسیاری از مشکلات تو رو حل خواهد کرد که یکیش بهشته. حالا میگه اتناهن، من میترسم اینقدر بگم، ایشون میگه کمترینش بهشته، کمترینش بهشت براتون تضمین میکنم. حل مشکل مردم رو حل کنید تو حکومت دینی، بی تفاوت نباشید. فرمود من بهشت رو براتون تضمین میکنم، خدمت کنید به خلق. یه نفر آمد، همون یه نفر بی مشکلش چی حلش کن. تو روایت فرمود که همون یه نفری که به شما رجوع میکند او رسول الله هست، این روایت ها، المسکین و رسول الله، همون محتاجی که میاد پیش تو همون فرستاده خداست، او رو خدا فرستاده، باش درست برخورد کن. بعد از این بالاتر پیامبر فرمود لا یکلف المؤمن اخاه الطلب الیه اذا علم حاجته. پیامبر فرمود حتی منتظر ای که مردم به شما رجوع کنن، التماس کنن، خواهش کنن ازتون، با ذلت سرشو کچ کنه و بگه آقا میشه این مشکل منو حل کنی؟ پیامبر فرمود نباید اجازه بدید در حکومت دینی مردم بیان حق خودشون رو با سر کچ شده طلب کنن از شما. اینم روایت پیامبر. میگه حتی نگذارید کار به جایی برسه، او بیاد خواهش کنه، نگذارید خواهش کنن، التماس کنن، تا میبینید داره آثار ذلت تو صورتش، گردنش کج گرفته، صداشو نازک کرد، داره التماس میکنه، پیامبر فرمود نباید بذارید به اینجا برسه. اون روایت هست از امام رضا علیه السلام که یک کسی آمد ازشون پولی بگیره، امام رفتن از خونه، آمدن دیگه این دفعه درو کامل باز نکردن، درو یک کمی باز کردن، الله در پولو دادن بهش، گفتن بفرمایید خدا حافظ. طرف گفت آقا چرا درو درست وا نمیکنی؟ خب خدا حافظ کن الله در. فرمودن ما در خانواده ای تربیت شدیم، در اهل ما اهل بیتی هستیم که به ما آموختن که ذلت رو در چهره هیچ انسانی نباید ببینی. ما نمیتونیم تحمل کنیم ذلت رو در چهره کسی. این پیغمبر ما و اینم ماییم. نمونه دیگه جوانگرایی در این تجربه گرایی. پیامبر هم به جوانهای شایسته، جوانهایی که صالحن، عرضه دارن، میدان میداد، شخصیت میداد. از اون طرف تجربه پیران رو هم به کار میگرفت و به اونها احترام میگذاشت. میفرمود از مشورت بگیرید از پیرها و از تجربهشون استفاده کنید و احترام بگذارید. و جوانهای با انرژی و با استعداد و قوی که عرضه دارن، نه هر کسی رو، اینا رو به کار بگیرید. خود پیامبر ببینید چه کارهایی کرده. اینا ریسک تو مدیریت، نه یک جوان خامه که نه سواد داره، نه تجربه داره، نه عرضه داره، همتون چون جوانه بیاد، نه، جوانی که صالحه. پیامبر اولین نماینده‌ای که فرستاده برای تبلیغ دین به مکه یه جوان حدود 20 ساله است به نام مصعب بن عمیر، گفت برو اسلام رو به اینا معرفی کن. حالا اون همه آدمای پیرمرد و مسن هم جزو اصحابش هستن. وقتی مکه فتح شد اولین حاکمی که پیامبر در مدینه گماشته یک جوان 21 ساله است. 21 سالشه، عتاب بن اسید. اون همه اصحابم هستن. عرضه داشت و مؤمن بود. آخرین عملیات جنگی و جهادی پیامبر که سپاه فرستادن برای نبرد با امپراتوری روم، خودشون در بستر بیماری بودن که از دنیا رفتن، فرمانده او سپاه کیه؟ یه جوان چند ساله؟ 18 سالش بود. آقا حضرت عباسی کی جرأت داره به یک جوان 18 ساله مسئولیت دری حد بده؟ یعنی آخرین روزهای عمر پیامبر، عظیمترین لشکرکشی، او همه اصحاب و پیرمردها و مهاجرین و انصار و اینا، یه بچه یه جوان 18 ساله به من میگه فرمانده همه شما ایشونه، اسامه، جیش اسامه، اسامه ابن زید. فرمودن همه هم باید برن جز علی بمونه، همه باید برن. و خب نرفتن دیگه، مسائل پیش آمد که بعد یه عده اعتراض کردن که یستعمل هذا الغلام علی المهاجرین الاولین، یه بچه، غلام یعنی بچه، یه جوونکی رو گذاشته بالا سر این همه مهاجرین و انصار و انسان ها با این همه سن و اعتبار و سوابق، یه بچه 18 ساله رو میذاره بالا سر ما. اعتراض به پیامبر. دیگه مشورت، حاکم دینی در سنت پیغمبر باید اهل مشورت باشه با اهل فکر و با نخبگان، خودش تنها تنها هم تو ببره و بدوزه و تصمیم بگیره، این روش حکومت دینی نیست. در هر رشته باید کیان میفهمن، شعور دارن، تجربه دارن، باید مشورت کنی. خود پیامبر میامد تو جامعه میفرمود به اصحابش میفرمود اشیرو الیه، اشیرو علیه ایها الناس، مردم به من مشورت بدید، نظر بدید. وای که واقعا نیازی هم نداشت، تو همین جنگ احد هم مشورتی که اونا دادن و بعد ایشون خلاف نظر خودش به نظر اونا عمل کرد، باعث شکست در جنگ احد شد. ولی پیامبر به خاطر احترام به نظر دیگران کارو کرد، چون اصل اسلام در گروهی مشورت هم نبود. اصل بعدی در حکومت دینی در سنت پیامبر، مسئولان در حکومت دینی خود و خانوادهشون رو باید سپر بلای مردم کنن، نه مردم رو سپر بلای خودشون. این هم سنت پیغمبره. عکسش غلطه. نه اینکه خودشون مقدمه بر مردم، مردم سواری نکنن، خودشون سوار مردم نشن، مردم رو فدای خودشون نکنن. در نامه‌ای که امیرالمومنین برای معاویه نوشتن در توصیف سنت پیامبر اینه، فرمودن هرگاه جنگ بالا می گرفت و همه رزمندگان از ترس واپس می رفتند، در لحظات خطرناکتر هرچه خطر بیشتر می شد، پیامبر خود و خاندانش را پیش می انداخت و با جان خود و خیشانش یاران و اصحابش را از سوزش تیر و نیزه ها حفظ می کرد و شعارش این بود در فداکاری نخست ما، در فداکاری نخست ما، سر سفره نخست دیگران. این سنت پیغمبره. روش ما چیه؟ لحظاتی که باید هزینه بپردازه، بعضی‌ها نه همه، البته اضافه تو انقلاب ما و همین سنت خیلی دیدیم عمل کردن و خیلی هم دیدیم که عمل نکردن و نمیکنن. اون لحظه‌ای که فداکاری و جنگ و ایناست بچه های بقیه برن، ما نریم. اون لحظه‌ای که موقع استفاده از امکانات حکومت ما بریم جلو، اول ما بعد بقیه، این خلاف سنت پیغمبره. تو روایت داره که همسر پیامبر میگه شبهای بسیاری پیامبر و خانوادهش ما گرسنه میخوابیدیم، در حالی که پیامبر نگران این بود که آیا مسلمانی گرسنه هست امشب، در حالی که خود ما گرسنه میخوابیدیم بسیاری شبها. میگه پیامبر نانش نان جو بود و هرگز سه روز پیاپی از نان گندم سیر نخورد. سه روز پیاپی از نان گندم سیر نخورد، ولی مردم را سیر میخواست و همواره به فکر یتیمان و اسیران، بردگان، فقیران و بیوگان بود. رعایت عدالت و برابری در مردم، حتی در نگاه کردن. تو روایت داره پیامبر حتی اصحاب که نشستن، حالا شما می‌بینید مساوات در نگاه، چه برسه به مساوات در حقوق اقتصادی و اجتماعی دیگه چیه؟ در نگاه، تو روایت داره پیامبر نگاه هم که اصحاب نشسته بودن، به یه نفر بیشتر نگاه نمی‌کرد، به یکی کمتر. یا به یکی مهربانانه نگاه کنه، به یکی عادی نگاه کنه. کان یقسم لحظاته بین اصحابه، نگاه‌هاش هم بین اصحابش به مساوی و به برابر تقسیم می‌کرد. فینظر الیزا و الیزا به سویه، به همه مساوی نگاه می‌کرد که از جلسه رفتن بیرون یکی نگه پیامبر به من یه جور دیگه کمتر نگاه کرد، به فلانی بیشتر نگاه کرد، نکنه فلان. میگه نگاه‌هاش هم درست تقسیم می‌کرد، قطعه قطعه می‌کرد، حتی تو نگاه مساوات. دیگه فریب دادن مردم تو سنت حکومت دینی نیست. وعده بیخودی به مردم دادن، مردم رو سر کار گذاشتن. ببینید بعضی ها می آمدن به پیامبر گفتن ما به تو ایمان میاریم به شرطی که سهم ما رو بیشتر بدی، یا حکومت بعد از تو به ما برسه. می فرمود نه، حکومت دل بخواهی نیست، ملک من نیست که بخوام تقسیم کنم به شما بدم. سهم ها هم ضوابطی داره، من ایمانش مشروط رو قبول نمی کنم اینجوری از شما. اون روایت هم که شنیدید دیگه، حتی یه وقت طرف فرمودن در روایت که حتی علف جلوی حیوان میگیری، علفی جلوی حیوان میگیری و میخوای بیاریش مثلا توی طویله یا بیرون، فرمودن که اگر منظورت اینه که وقتی آمد بهش ندی، خیانت کردی. حتی یه حیوان رو نباید فریب بدی، یه اسبی، گوسفند، چیزی جلوش علفی گرفتی که بیاد بیرون. فرمودن اگر تو ذهنت اینه که این که آوردش بیرون بعد بهش ندی، فرمودن تو خائن. وقتی که جلوش میگیری باید حتما برنامه‌ای باشه که بهش بدی، یعنی حتی وعده‌ای که به حیوان میدی باید عمل کنه. اگه کسی به این مردم گفت برو فردا بیا، یا برو تا 20 روز دیگه مشکلتو حل میکنم، اگر نکنه وقت ببین چه وضعیه. آقا پیغمبر میگه کسی که علف جلوی گوسفند میگیره بعد بهش نمیده، خائنه. بعد ما به مردم مثلا بگیم آقا تو اداره آمده پیش شما، بهش بگی آقا برو 10 روز دیگه مشکلت حله، بعد مثلا یادت بره. و یکی هم مستضعفین، حالا من روایت چند صفحه آوردم ولی چون وقت تموم شد، آقا مستضعفین به همه مردم باید برسی، فقیر و غنی، اما به فقرا احترام بیشتر و رسیدگی بیشتر. پیامبر فرمود اگر کسی به یک ثروتمند، صاحب قدرت و ثروت، یک کسی مسئول یه جایی، بچه مسئولیه یا ثروتمندی یا موقعیتی نفوذی داره، سوابقی داره، اگر به این بیشتر از یک آدم عادی که الان تو کوچه آمد تو اداره بیشتر احترام بگذاری، پیامبر فرمود ایمانت، نصف ایمانت برباد رفته. فرمود اگر به یک ثروتمند بیش از یک فقیر احترام بگذاری به خاطر ثروتش، نصف ایمانت از دست رفت. باید به همه احترام بذاری. بعد در روایت دیگه فرمود به خصوص به فقرا، به فقرا و بی زبانها، بی دست و پاها که حتی حقوق خودشون هم نمیشناسن، باید بیشتر احترام بگذارید. خود پیغمبر هم اینجوری بود. آقا یه یارو یا آدم غیر متعادل بی ادبی از بیابون آمده، مشرک، آمده پیش پیغمبر دورانی که حکومت دستشه، آمده سرش انداخته پایین، آمده طرف مسجد و میگه محمد کدومتونه؟ میگن ایشون معرفی میکنن. بعد میشینه میگه که بشین میخوام باهات حرف بزنم. چی میگی تو اصلا حرف حسابت چی؟ اومدم ببینم اگر حرف حساب داری بزنی، اگه نه حرف حساب نداری همینجا حقتو بذارم کف دستت. پیغمبرم با ادب و با لبخند میگن خب بشین گوش کن ببین من حق میگم یا حق نمیگم. طرف نشسته، بعد همونجوری که حرف میزنن خسته میشه، وسطش به پیغمبر میگه همونجوری که صحبت میکنی میشه ناخنای پای منم بگیری؟ پیغمبر میگن بله. پیغمبر ناخناشو میگیره و براش حرف میزنه از خدا و قیامت و عدالت. اصحابم واسیدن نگاه میکنن، خون خونشونو میخوره، یکی دستش گذاشته رو قبضه شمشیر میگه پدرتو در میارم من از جلسه بیرون. به پیغمبر اینجور توهین میکنی؟ پیامبرم نشسته ناخونایی رو داره میگیره، یا آدم بیابونی بی ادب فحاش. بعد نسبت به مستضعفین پیامبر فرمود ابغون الضعفاء فانما ترزقون و تنصرون بضعفائکم، مرا میان مستضعفین و فقیران بجویید و بیابید در دنیا و آخرت. فرمود هر کس میخواد منو پیدا کنه در دنیا و آخرت بره ببینه فقرا و بیچاره ها کجای من اونجا، مرا بین ضعیفان پیدا کنید در دنیا و آخرت. بعد فرمود به شما یه چیزی بگم، منت سر مستضعفین و فقرا نگذارید، شما به برکت آنها روزی میخورید. این روایت پیامبر فانما ترزقون و تنصرون بضعفائکم، شما به برکت همین طبقه ضعیف دارید یاری میشید و رزق پیدا میکنید. این دو تا معنا میتونه داشته باشه، یکی این که همین فقرا اگر نبودن، مستضعفین اگر نبودن، شماها امروز هیچ مسئولیتی نداشتید، چون اینا خون دادن، اینا چارت شهید دادن، اینا سر مشکلات سر قرار آمدن، اینا بود وقتی فتوا میداد امام حکم میداد جهاد و جبهه و شهادت میآمدن جلو. پس هر چی دارید از ایناست. این یک تفسیر این روایت. یه تفسیرش اینه که به برکت اینا دارید شما زندگی میکنید، یاری میشید. اگر نصرت و قدرتی هست، اگر رزق و روزی هست، اگر امکاناتی هست، به برکت همین طبقه مستضعف فداکاره. یه معنای دیگه‌ش هم میتونه این باشه، شاید هم هر دوش باشه، که اصلا خداوند اگر رزقی میرسونه به بشریت و به جامعه، به خاطر همین ضعفا و طبقه ایست که به عادی‌ترین حقوقشون گاهی نمیرسن. خدا رحمت خدا به اونا باعث میشه که دامن رحمت شما رو بگیره. یعنی شما مدیون اونایین، خدا به اونا نظر داره، شما رو میگیره، شامل شما هم میشه. اینم یه معناش. و بعد اینکه قرآن میفرماد ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، میگه چرا نمی جنگید و جهاد نمی کنید در راه خدا و مستضعفین. یعنی مستضعفین رو بلافاصله به الله عطف میکنه، یعنی راه خدا از راه مستضعفین جدا. چرا نمی جنگید برای خدا و برای حقوق مستضعفین و محرومین؟ یعنی قرآن خود خدا استیضاح میکنه، چرا نمی جنگید؟ یعنی تا جنگ بکنید برای حق مستضعف، حلال واجبه، وظیفته. بعد مستضعفین هم درست عطف به الله، کنار الله میاره. چرا نمی جنگید در راه خدا و مستضعفین چی؟ و زنان و کودکان بیپناهی که میگن که ما بیپناهیم و کمکمون کن خدا و کسی به دادشون نمیرسه. اینه مطالبه خدا و قرآن از ما، که در روایت هست که کان نبی یستفتح و یستنصر به سعالی که المسلمین، پیامبر همه فتوحاتش و پیروزیهاش به کمک همین طبقه فقیر و مستضعفین بود. سربازانش مستضعفان بودند، فقیران بودند. اگرم از خانواده‌های مرفه کسایی میان بودند، اینا از او سبک زندگی خارج می‌شدند. از او خانواده‌های بریز بپاش خارج می‌شدند، می‌آمدند تو دل توده‌های مردم و به رنگ فقرا در می‌آمدند. اینجوری بود. فرمود الفقر و فخری. چی فرار می‌کنید هی از فقر و اصالت ثروت و پول و سرمایه؟ فقر افتخار منه، فقر افتخاره. گفت خدایا، مرا اشراف آمده بودن پیش ایشون، سرمایه داره آمدن پیش ایشون، گفتن آخه ما حاضرین مسلمون بشیم و اینا، منتها هر وقت میبینی دوربر تو یه مشکدا گشنه و پابرنه نشستن دوره تو داری با اینا حرف میزنیم، اینا هم همه عمله و بزچرون و شترچرون و کارگر و اینا. خب ما آخه باید شعوناتی داریم، ما چی؟ ما بین لای اینا که نمیشه که. شما اگر میشه یک جلسه تفکیک بفرمایید، جلسه طبقاتی داشته، یک جلسه فقرا رو متدین بفرمایید، یک جلسه ماها رو متدین بفرمایید. ما میخوایم، ما بالاخره حق داریم، ما اهل بهشتیم، اهل معنا، ما میخوایم یک مجلس دینی، روزه‌ای، مولودی خونی ما میخوایم داشته باشیم، ما یک سهمی از این دین داشته باشیم. همونجا آیه نازل شد که مبادا این کسانی که روزها کار میکنند برای تأمین معاششون و شبها مشغول عبادتن، اینها رو فدای اینا بکنید. بهشون بگو اگه ایمان آوردید بیاد کنار اینا بنشینید. که یکی از اینا آمد نشست تو مسجد، تا نشست دید یک فقیر کنارش، این لباس شکم جمع کرد. پیامبر ناراحت شدن، فرمودن ترسیدی فقرش بهت سرایت کنه؟ خودتو جمع جور کردی؟ و بعد این آیه که آمد اونجا تو روایت داره، پیامبر با شتاب بلند شدن، آمدن سمت در مسجد طرف اهل صفه فقرا، گفتن که برادرانم کجایند؟ بعد آمدن طرفشون، فرمودن که خیلی جمله زیباییه، همین جمله رو حضرت عباسی بالا سر استانداریا، فرمانداریا، شهرداریا بنویسی، این آخرین عرضم باشه، همین جمله رو بگیم بنویسن. پیامبر رو کرد به مستضعفین فقرا، با صدای بلند گفت زندگی در کنار شما مرگ در کنار شما، معکم المحیا و معکم الممات، زندگی با شما، مرگ با شما. و السلام علیکم.